ایفا بکنیم. خیلی متشکرم که در این نوبت کاری در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان علی اسماعیلی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش بودید و همچنان شنونده رادیو معارف خواهید موند. ضمن خداحافظی دعوت میکنم برنامه خاطرات ماندگار و بعد از اون پیام ولایت رو بشنوید.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو آغاز میکنم.
آنها با اشتیاق از میان گلولایی که حاصل جزر و مد آب خور است خود را به قایق ها میرسانند و ساحل را به سوی جبهه های فتح ترک میکنند. طلبه جوانی با یک بلندگوی دستی همچون وجدان جمع فضای نفوس را با یاد خدا معطر می کند. او مأموری است که از جانب خدا در جان جنود او روح می دمد و اجازه نمی دهد که ثقل غفلت آنان را از آن اوج عرفانی که در آن هستند پایین بیاورد. چه کسی می توانست بداند که تاریخ روزهای این چنین را به خود خواهد دید.
دوستان، برنامه امروز به خاطرات سردار شهید احمد سوداگر، فرمانده اطلاعات و عملیات قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس اختصاص داره. این شهید سرفراز پس از جنگ پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس را تأسیس کرد و در زمینه نشر فرهنگ جهاد و شهادت اقدامات ارزنده‌ای انجام داد و سرانجام در بهمن ماه سال 90 پس از سالها تحمل درد و رنج جراحات دوران جنگ به همرزمان شهیدش پیوست. روحشون شاد و راهشون پر رهرو. با همین چشم‌های بارانیم می‌بینم که جبرئیل در آستانه آسمان ایستاده است و از خاک تا خدا فرشتگان دیگر و تو در برابر نگاهشان پای بر پلک ستاره می‌نهی. خاطره سردار شهید احمد سوداگر از جوشکاری دکل دیدبانی با پای مصنوعی توسط یک جانباز.
یه دکلایی داشتیم 60 متر بلند بود، این دکلای فشار قوی میله‌های انقدی داره. بچا رو میگفتم مثلا دیدبان بذارید اونجا، میگفت که کی بره اون بالا. گفتم من میرم اول، شما بیاید پشت‌تر. یادم از یه روزی یکی این دکلای 60 متریمونو با تانک زدن، یه دونه پایش شکست، پایش قطع شد. هر کی میگفتیم بیا برو بالا اینو جوشکاری بکنی، پایه رو یه چیز جوش بده بهش که این دکل لنگر نزنه، بتونیم سمت و سو اینا رو خوب ببینیم، میگفتن نمیشه. آخر سر یه کسی از اسم آقای کاوری، باباش آهنگر بود، گفتم تو بیا فقط پایین وایسا این دستگاه رو سرعت رو من بهت میگم بالا ببر، قدرت جوش رو بالا ببر پایین، بیا این کارو انجام بده. من میرم بالا. خلاص رفتم و بالا و با این قرقره و اینا صحبت این که کی بریم، یکی میگفت شب بریم، یکی میگفت نمیدونم کی، گفتم ساعت 12 تا 2 ظهر باید بریم که شدت نور آفتاب انقدر باشه که خیلی پرتو نداشته باشه دوشکاری. شما نگاه بکنید آهنگر دوشکاری اون تخصص بابام بود، شب وقتی میشه فوری توجه ها خیلی جلب میشه، مثل رعد و برق میشه. ولی روز رعد و برق پیدا نیست مگه اینکه اون کانونو ببینیم. میگفتم خب روز اون پیدا نیست مگه کانون جوشکاری، اینا هم باید یه چیزی حائل بذاریم. رفتیم بالا، ساعت 12 بود، آهنم کشیدیم بالا و خلاصه شروع کردیم به جوشکاری. این خیلی جالب بود. خب من وایساده بودم یه جوری که نقطه جوش از عراقیا نبینن، پشترم بودم. همینجوری که داشتم جوشکاری میزدم اینا، شما وقتی دارید آهنگری میکنید جوشکاری توی یه سطح خوابیده خیلی قشنگ جوش اتصال انجام میشه. این اسکلت سازا رو زمین بهتر این ستونا رو جوش میدن تا ببرن بالا. سطح عمودی یه مقداری مشکل تره، سطح سقفی خیلی سختره. وقتی عمودی داری جوش میکنی این تیکه های مذاب میریزه پایین. من حواسم نبود هی میریخ لای پوتینم و پام میرفت، پام مصنوعی بود دیگه، میرفت اتو، متوجه نبودم. یه کمی جوری گذشت و دیدم این پام گرم شد، یه کمی بقیه پام نگاه کردم بینم خلاصه این پا مشتعل شده، خلاصه این بندش رها کردم و او بالا گفتم کاوری پامو بگی خاموشش کن. خلاصه انداختیم پایین و خلاصه اونم با خاک و اینا این پا رو خاموش کرد. حالا یه پایی موندیم و بالا و خلاصه اینم جوشکاری و اینم عراق. جوشکاری هم تقریبا دیگه تمام شد، عراق هم متوجه شد. من تا بالای دکل 2-3 متر فاصله داشتم تا اون جای تختهی گذاشته بودیم که او بالا وایسی، تا پایین نزدیک 50 متر فاصله بود دیگه، 8 متری بود دکل. پیش خودم گفتم حالا برم تا برم پایین یه پایی، اونم بالاخره تو این مسیر یه دونه گلوله نصیب ما میشه. من رفتم بالا. عراقی هم یه شگردی داشتن، این اواخر مثلا با 23 با 57 میلیمتری میزدن برای دکلهای ما. 23 میلیمتری تو خط میذاشتن، حتما شنیدید دیگه، تو خط میذاشتن و خط تیره تراش درست میکردن که بچه ها رو میزدن 57-23 شیلیکا همه چی تو خط. این قبضای 23 اینا بیشتر میگرفتیم تا تو عمق. بعد عراق دیگه شروع کرد به تیراندازی و دیدم گلوله همینجوری میاد و من دو تایی تراورسایی که کف بود بلند کردم رو هم دیگه گذاشتم، خوابیدم رو تختا. هی گلوله میخورد توی این تراورسا، خودت ما این برش خوابیده، هی کاوری فریاد میزد من چه کنم، بوده تو برو، من فعلا اینجا هستم تا آروم بشه، اگه خبری داری از اون طرف بگن دیگه نمیزنیم، قسم بخورن بعد میام پایین. همینجور خوابیده بودم، یه خلاصه گلوله میزنه 2 ساعتی اونجا. بعد خلاصه یواش یواش یه پای اومدیم پایین و پا هم نیمه سوخته و خلاصه اومدیم.
یه سپیداره که برگاش کبوترهای سپیدن، اون کبوترها که روزی شاخه ها رو پر کشیده. یه سپیدار و یه چشمه لاله عباسی و لاله، مثل باقی از بهشته که پر از حسه و حاله. لاله ها اگر چه رفتن، لاله عباسی ها هستن، مثل چشمه های روشن، مثل کوه اینجا نشستم.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه خاطرات ماندگار و در این بخش داستانی رو با عنوان شهید قرآن تقدیم شما عزیزان شنونده می کنیم. انشاءالله که مورد توجه شما قرار بگیره. فرمانده سپاه شهر اسدآباد جوان 20 ساله است به نام علیرضا خزایی که علاوه بر مدیریت و فرماندهی سپاه مفسری توانمند در تفسیر قرآن و نهج البلاغه است. هرچند بارها گفته بود که من مفسر نیستم و قرآن را در حد فهم مردم ساده معنا می کنم. او با قرآن مأنوس بود. در 11 شهریور 60 به همراه 12 تن از یارانش در ارتفاعات قراویز سر پل ذهاب مفقود الجسد شدند. پس از عقب نشینی عراق از ارتفاعات سر پل ذهاب، پدرش با جمعی از کسانی که در عملیات حضور داشتند برای شناسایی شهدا و انتقال پیکر آنها مشغولند. هر شهیدی را با علامتی مثل انگشتر و ساعت و چیزهای دیگر شناسایی می کنند. قرآن جیبی که پدرش چند سال پیش به او هدیه داده بود، عامل شناسایی شهید علیرضا خزایی شد. سال 55 17 ساله بود که دانشگاه پهلوی شیراز قبول می شود و پدر قرآن را به او هدیه می دهد و او را به قرآن می سپارد.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر، تو برای من سپیده ای، سرفراز و قد کشیده ای.
در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار همراه میشیم با خاطره شهید سوداگر از شناسایی انفرادی در ارتفاعات دوپازا و گیر افتادن بین عراقی ها.
من یه روز رفتم شناسایی از روی همین دوپازا در حین عملیات بود، البته دو روز بعد از عملیات ما چون میخواستیم ادامه بدیم رفتم خودم برای شناسایی، چون میدونستیم عراقی ها شب تا تقریبا ساعت 3-4 بیدارن، صبح تا شب این دفعه مثلا دیگه از ساعت 3-4 صبح میخوابن چون میدونن دیگه ما عملیات نداریم تا ساعت 11-12 ظهر اینجوری. من اون روز به این بچه‌ها گفتم که برای این فرصت استفاده کنن ساعت 3-4 صبح میریم برای شناسایی. بچه ها مخالف بودند و موافق بودند و اینا، بالاخره قرعه فال به این شد که من خودم برم برای شناسایی. یه تپه بود بهش میگفتن کله قندی، یه اسپانی پیرمردی بود از بچه القدیر بود، لهجه اسپانی داشت. گفتم که میشه رفت؟ گواره میشد رفت. ما هم راه افتادیم رفتیم. خط ما اینجوری بود متصرفی، خط عراق هم روبرون بود، یه کانالی بود این با هم ارتباط داشتن، کانالی که خود عراقی‌ها زده بودن، چون این خط هم مال عراقی‌ها بود دیگه، این کانال ارتباطی بود. تو این کانال سرازیر شدم رفتم. حتی من به دلیل پام اصلا هم با خودم نمی‌بردم، حتی یه نارنجک می‌گرفتم همینجوری. همین که رفتم پایین و یه ساعت طول کشید، برخلاف اون تصورم مثلا شرایط یه جوری شد زمان بیشتر گذشت و من رسیدم یه جایی سنگری بود، قرار بود اونجا وایستم برای کنترل معابر عراقی ها و اینها. یه سنگر بلوکی بود تک نفره مال به اصطلاح نگهبانی. من دیواره اینوریش هم اینجا وایستاده بودم. یه کمی اینجوری یه چیزی حواسم و توجهم رو جلب کرد و اینها، سر و صدایی یا خشخشی یه چیزی اینجوری. این بلوکا رو گذاشته بودن علای درز بلوکا، نگاه کردم اونور ببینم دو نفر عراقی هم اونور هست، من اینور هستم، دو نفر عراقی هم اونور این بلوکا هستن. بعد اینجوری خب من دیدم اصلا هم ندارم، اتفاقا اون روز هم این نارنجک هم امرام نیست. جنازه های عراقی افتاده بودن توی کاناله، اینجوری دست کشیدم و اینا یکی این اسلحه ها رو گرفتم. اونا هنوز متوجه من نشده بودن، ولی من متوجه شدم که دو نفر داخل این سنگر این طرف هست. واقعا ترسم گرفت، برگردم شاید اینا متوجه شدن و برم که باز نمیشه، این دو نفر هستن، تیر بزنم عراقی ها بیدار میشن دیگه، هوا گرگومیش شده و یعنی توی یک شرایط واقعا چند راهی گیر کرده بودم که هر راهشی درگیری بود. توی همین شرایط بودم متوجه شدم که این بچه ها فهمیدن این اصفهانیه، که حالا بعدا وقتی برگشتم اومدم پیرمرده رو بهش گفتم پس تو پدرم رو دیده، نگفتی به من که اینجا نگهبانو کمینت؟ گفت تو نپرسیدی. گفتم من چی بهت گفتم؟ گفت شما گفتی میشه رفت. گفتم میشه رفت. اگه میگفتی میشه برگشت میگفتم نمیدونم. گفتی چی هست؟ من بهت میگفتم با همین لحجه. من تو همین شرایط بودم و اینا دیدم یه سر و صدایی از بالا خلاصه شروع شد. نگو بچه‌ای که با من بودن، اونا دیگه همونجا نشستن میبینن تأخیر کردم تو برگشتم و اینا، میان پیش همین پیرمرد سوال میکنن فلانی یه کسی به این شکل و قیافه و مشخصات میگه چرا رفت پایین؟ خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه، چی این مسئولمون بوده. بعد خلاصی یکی از بچه به اسم محسن گوران، این میگه من میرم دنبالش، اگه تو عراق هم باشه میارمش. این همینجور که اومده به سرازیر بشه پاش لیز خورده بود دیگه، سنگ و کلوخ اینا از تپه سرازیر میشه، عراقی ها هم بیدار شدن. علاقه وقتی بیدار شدن دیگه زاویه دیدشون من بودم، کل اون خط شروع کردن به تیر زدن. حالا دو نفرم اینجا، اینا هم تازه متوجه شدن دیگه، ولی هنوز من متوجه نشدن، اینکه اینور میزنن متوجه شده بودن یه چیزی هست. منم اسلحه رو گرفتم رفتم تو سنگر، تو کله ای دو نفر اسلحه‌هاشون رو گرفتم از پنجره انداختم بیرون، ستایی نشستیم. حالا توی فکر بودم اینور که نمیشه، اینورم که نمیشه برگشت، این دو تا هم خلاصه مکافات گیر افتادیم ستایی اینجا. اونا توی شرایط تقریبا استراب از دو جهت، این که الان تیر بخورن و این که گیر من افتادن. حالا من گیر نگران ترس تیر خوردن و مردن حالا کمتر داشتم نسبت به اونا. آخر سر دیدم مثلا این سنگری که هست از این زاویه کمتر تیر میاد، زاویه‌ای که پنجره این سنگر به اونجا بود. یکی از اینا رو گفتم بلند شو این پنجره برو بیرون. اول گذاشتم رفت بیرون، بیدم اگه مثلا میخوان تیر بزنن خب به طرف این میزنن دیگه، میبینن اینو میزنن. این رفت بیرون و گذاشتم خبری نشد. دومی رم رمانه کردم خبری نشد و گفتم پشتر من بیایید بالا. اومدم از توی میدان مین عراق و فلان اینا دیگه اصلا از ترس جون و از ترس خلاص تیر و اینا نگاه هم نگردم میدان مین چجوریه. همینجوری راه افتادم اومدم بالا. بالاخره با دو نفر وقتی اومدیم بالا رسیدیم از یه زاویه دیگه، یه جای دیگه، مسیر دیگه اومدم بالا. اون نفری که ریلیز خورده بود همین محسن گوران اولین نفری بود بنده خدا با اشک و ناراحتی و این گریه و اینا اومد گفت پی چه کاریه که میکنی اینا، میخوایی منو میکشتم بدی اونجا، ولی چی اومدی کمک ما؟ به اینا کیان؟ گفتم اینا رو فعلا ببر علل حساب بازیشون کتایی، من کمی حالم جا بیاد فعلا. من فکر میکنم دو سه روز بعد خلاصه نفس عمیق بکشم تا حالم جا بیاد.
ای فاتحه فتح الفتوح، فتح الفتوح نام تو ای امیر جبهه ها، کی رود از ضمیر یاران یاد تو مانده در دل زمان، تا ابد راه پاک تو جاودان جاودان جاودان. پر کشیدی از دل زمین شدی ز قید تن رها، رفتی از کنار ما به آسمان ها، به آسمان ها. هر کشیدی از دل زمین شدی ز قید تن رها، شدی ز قید تن رها. در غم فراق تو دریغا دریغا دریغا.
بعد از تو باد نام شعله‌ور تو را برای گلها می‌خواند و جنگل به نام تو می‌شکفد و درختان در برابرت به اقامه نماز می ایستند از امروز تا همیشه. تو می روی در جای پای تو رودی از حماسه می روید تا دریا راهی نیست.
دل سپردم امید را آن برادر شهید را، آن نگاه بیقرار را سیمهای خاردار را.
و اما در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار میشنویم بخش اول خاطره سردار شهید احمد سوداگر رو از صحنه های دلخراش فاجعه شیمیایی حلبچه.
صحنه های شیمیایی واقعا دلخراش ترین صحنه های ما بود. تقریبا 2000 عکس من خودم تو حلبچه گرفتم و جاهای دیگه از صحنه های شیمیایی. نمیدونم کی اینا رو به سرقت برد، هنوزم پیدا نکردم اینا رو. هیچ صحنه ای رو به بغرنجی صحنه های شیمیایی من ندیدم. چندین صحنه دیدم، مثلا بغل بچه کوچیک، بغل بچه کوچیک. اون وقت این بچه هم دیگه نمرده، هنوز داره جون میکنه. اون وقت با یک حالات اینجوری واقعا دلخراشی. گازایی که عراقی استفاده میکردن یکی تاولزا بود، یکی خفه کننده بود و یکی ترکیبی از چند تا گاز بود که ما نفهمیدیم. ببینید ما یه سری به اصطلاح کشاف ها داشتیم که مشخص میکرد این چه گازیه، ولی این گاز آخر جنگ دیگه ما نفهمیدیم چی بود. یعنی هر به اصطلاح ماده ای رو استفاده میکردیم میدیدیم این مثبت میشه، معلوم میشد که این ترکیبی از مجموعه گاز هاست و اینم نمیشد پادزهره مثلا خاصی بهش چیز کرد. یعنی همین جوری بود. عراق به علت اینکه فکر میکرد نیروهای ما و معارضین تو حلبچه هستیم، راه رو پیدا کرد تو این که بیاد حلبچه رو بمباران شیمیایی بکنه. البته توی تجزیه تحلیل کلش من یه تجزیه تحلیل دیگه ای دارم ها. یعنی این توی مقیاس کشوری عراقه، اون کسی که به عراق مجوز داده بود فرای این ورای این داشت بحث میکرد، و اونم این که دنیا به یه نتیجه ای رسید که باید به هر نحو ممکن این جنگ رو تمام بکنه. اومد بمباران شیمیایی کرد. متاسفانه به مردم از قبل گفته شده بود که اگه بمباران شیمیایی یا گاز اشکا یا چیزی متوجه شدید برید تو زیر زمین ها. دقت میکنید وزن حجمی گاز هم سنگین تر از هواست. وقتی بمباران میشه این گاز میره تو زیر زمین. من میرفتم مثلا جمع نشسته بودن رو سفره، همون جوری گاز خفاور یا اون گازی که نمیدونم چندین نوع گاز بود با یکی یا دو تا تنفس تو همون حالتی که هست این طرف خشک میشد، و بعضی از گازهای دیگه اصلا این افراد رو زجرکش میکردن. یعنی بچه رو میدیدی که همینجور تل پا میزنه اینجوری هیچ کاری هم نمیتونی براش بکنی، هیچی همینجوری یه فریاد میزنه تا از بین بره. وقتی مثلا اینا متوجه گاز شده بودن رفته بودن توی زیر زمین، پای سفره نشسته بچه بغل مادرش فلان.
برای این که من خاک تو باشم چقدر سر و سنوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم، چه نخلایی که بی سر ایستادم.
بخش دوم خاطره سردار شهید احمد سوداگر از فاجعه شیمیایی حلبچه.
بدترین صحنه همین دفعه تو حلبچه تو روستای عنب بود. این قضیه دیگه متوجه شده بودن که تو شهر هیچ امن نیست، زیر زمین و فلان و اینا اینجوری هست. اینا اومدن بیرون با ماشین و وانت و اینا سوار شدن به سمت روستای عنب. ما وقتی اومدیم برای روستای عنب در حین بمباران و این قضايا، تو مسیر می‌دیدیم مثلا یه وانت جاده منحرف شده، بعد می‌دیدی شاید نزدیک به مثلا 25 30 نفر داخل این ماشین همه مردن. بعد اون وقت تو شرایط خیلی بغرنج هم مثلا راننده اینجوری مثلا اون یکی جلو نشسته، اینا که عقب اینجوری نشسته، یه وانت این وانت‌های قدیمی جمسا اینا بود، اصلا یک شرایط بسیار وحشتناکی داشت. افراد همینجوری تو مسیر که رفته بودن این ماشین هی افتاده بودن، این ماشین هم وای نستاده بود تا یه جای خلاصه دیگه خودش هم سرازیر شده بود. حالا واقعا اذیت کننده است این حتی تشریح این صحنه ها، ولی به هر حال مثلا اون شرایطی که مثلا یک خانم از ناراحتی از دیدن بچهش اینجوری مو سرشو میکنه، پوست صورتشو میکنه، نمیدونم یخی خودشو پاره میکنه، اصلا هیچ به هیچ صراطی مستقیم نیست، واقعا صحنه های خیلی وحشتناکی بود. یعنی میدید یه بچه رو دیدم سوار ماشینش کردم، اتفاقا آوردمش، خود 11 سالش بود، دیدم داره یه جنازه رو چال میکنه. من چیکار میکنی تو؟ گفت این پدرم بوده، مادرم بوده، این بوده، این بوده، این بوده، دارم اینا رو چال میکنم. بیا بریم حالا اینجا که جای جنازه چال کردن نیست. اومدم این وطن میام مثلا 15 تا دیگه افتادن دارن خلاصه دست و پا میزنن از مواد شیمیایی، کارش هم نمیتونی بکنی، نه نمیدونم این قضیه که دستمال و نمیدونم فلان و اینا، فقط یه اردوگاهی که زده بودیم اینور بیاره و چیز بود بین نوسود و بیاره، یه اردوگاهی زده بودیم از جاده حلبچه میومدیم برای بیاره و اونجا فقط چیز بود. اصلا واقعا خیلی شرایط دردآوری. و اونایی که گاز تاولزا استفاده کرده بودن اصلا قیافه هاشون هم دیگه دیدنی نبود. یعنی میدید قیافه شو که همه صورتش اینجوری تاول زده به یک صورت خلاصه وحشتناکی متورم شده، اینجوری نمونه‌های خیلی زیادی. حالا بدتر از همه اون بچه‌ای بود که مثلا بچه شیرخواره، مثلا معلوم بود که این صحنه دیدم این بچه معلوم بوده که مثلا حالا ناراحتی داشته و اینا، گذاشته تو گوار و مادره همه داره تابش میده، بچه هم عروسه که بغلش همون جوری همون هنوز هم گوار تاب میخورد.
ای جان نفتاران حسین یارتان باشد خدا و نگهدارتان.
یادآوری میکنیم بخشی از خاطرات سردار شهید سوداگر در کتاب جاده های سربی منتشر شده.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست، در حاضر عشق عشق حسین با صفا، دلها ز عشق حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن حراسان ز پیکارتان، دشمن حراسان ز پیکارتان، با صد خدا و نگهدارتان، به نام داران و نگهدارتان.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
در مورد مردمی بودن انقلاب و مردمی بودن حکومت که گفتیم این خصوصیت بود، کاری که امام کرد مردم رو، ملت ایران رو با توانایی های خودش، با ارزش های خودش آشنا کرد. امام بیان مؤثری داشت، سخن امام در دلها می نشست. امام ملت ایران رو به طور کامل متوجه کرد که چه توانایی های بزرگی دارند. این کلمه ما میتوانیم خیلی مهمه. ماها واقعا، ماها که قبل از انقلاب زندگی کردیم، واقعا همه مون، حتی ماها که اهل مبارزه بودیم، معتقد بودیم ایرانی ها کاری نمیتونن بکنن. نمیتوانیم حاکم بود بر همه افکار مردم. امام آمد اینو زیر رو کرد، اعلام کرد میتوانه، با ارزش های خودش او را آشنا کرد، با توانایی های خودش او را آشنا کرد.
از شما میخواهم، از ملت میخواهم که این نهضت را نگه دارم تا تأسیس حکومت عدل اسلامی. از اون وقت حالا می گفتید تا مرگ این کزا نهضت ادامه دارد، حالا باید بگید تا اقامه حکومت اسلامی نهضت ادامه دارد. اون که ملت ما می خواد جمهوری اسلامی است. نه جمهوری دموکراتیک اسلامی، جمهوری اسلامی.
از اینکه ملت ایران در عمل و زبان به همه نشان داد و گفت که می‌خواهد زیر بار سلطه بیگانگان نباشد، این رو نشان داد. چون این ملت رنج تسلط بیگانگان را سالهای متمادی تحمل کرده است. خیلی از این بدبختی های امروز ملت هم ناشی از همون دوران تسلط بیگانگان است. وقتی یک دولت بیگانه، یک قدرت بیگانه بر یک ملتی مسلط بشود، به هیچ چیز اونها رحم نمی کند، نه به دنیاشون، نه به دینشون، نه به شرفشون، نه به ناموسشون. نه به سرمایه ها و ذخایر ملیشون، نه به نفتشون، نه به نیروی انسانیشون. اینها را هم غارت میکند هم تخریب میکند. همون تخریب هاست که امروز ملت ایران